ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکساد هستم. نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این آخرین روز هفته، جمعه 30 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با 20 روز از ماه می سال 2011 میلادی. در ادامه برنامه خبر و گزارش و گفتگوهای خواهید شنید که همکارانم برای شما آماده کرده. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. امشب از همکارم محمد رضا کاظمی که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده دارد. محمد رضا شب خوش.
سلام و شب خوش. شب شما و شنوندگان عزیز بخیر.
تازه چه خبر محمد رضا؟
خبرهای متعددی هست، از جمله از ادامه کشتار معترضان در سوریه خبر داریم، در مورد واکنش شورای نگهبان به سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت نفت و گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، اینها مهمترین خبرهایی است که
آماده ایم تا گوش کنیم.
حتما. فعالان سیاسی و شاهدان عینی در سوریه میگویند نیروهای امنیتی این کشور امروز در چند شهر مختلف با تیراندازی به سوی افرادی که علیه حکومت بشار اسد تظاهرات میکردند دست کم 27 تن از آنان را کشتند. گفته میشود تنها در شهر حمص 10 معترض و 1 کودک کشته شدند. گروه های مدافع حقوق بشر میگویند در جریان اعتراضات هفته های اخیر در سوریه بیش از 850 تن کشته شدند. خبرگزاری فارس در خبری اختصاصی گزارش داد که شورای نگهبان سرپرستی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی دانسته است. به طوری که از خبرگزاری فارس برمی‌آید، شورای نگهبان با تفسیر اصل 135 قانون اساسی چنین نتیجه گرفته است که رئیس جمهوری نمی‌تواند خود سرپرستی یک وزارتخانه را بر عهده گیرد، بلکه باید برای وزارتخانه‌های بی‌وزیر حداکثر ظرف 3 ماه یک سرپرست است تعیین کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه توافق کردند بیش از 100 شرکت ایرانی دیگر را مشمول تحریم کنند و برای 5 شهروند ایرانی دیگر نیز ممنوعیت سفر در نظر بگیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیپلمات‌ها می‌گویند این افزایش چشمگیر تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران قرار است روز دوشنبه از سوی 27 وزیر خارجه این اتحادیه به تصویب برسد و اعلام شود. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه به گرمی از پیشنهاد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که خواستار معاهده صلحی بر مبنای مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل شده بود استقبال کرد. باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه خود از اسرائیل و فلسطینی‌ها خواست مرزهای پیش از جنگ 1967 عرب و اسرائیل را مبنای مذاکرات صلح قرار دهند. این پیشنهاد با استقبال محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و با انتقاد نخست وزیر اسرائیل روبرو شد.
سپاسگزارم. محمد رضا کاظمی بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. محمد رضا، خبر دیگری بود، در انتظار تو در استودیو هستیم.
حتما.
و در مجله شبانگاهی رادیو فردا، سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنان در صدر خبرهای بین المللی قرار دارد. تازه ترین واکنش ها به این سخنان را در گزارشی از فریدون زرنگار می شنوید. دادگاهی در آمریکا جمهوری اسلامی ایران را هم در ردیف متهمان رویدادهای تروریستی 11 سپتامبر در این کشور قرار داد. نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده این، از جمله گزارش آرش حسنیا درباره چشمانداز تورم در اقتصاد ایران. گفتگوی زنده نیز با فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا خواهیم داشت. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. سخنرانی روز پنجشنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همچنان در صدر خبرهای بین‌المللی قرار دارد و واکنش‌ها به این سخنرانی نیز همچنان ادامه دارد. همکارم فریدون زرنگار نگاهی دارد به واکنش‌ها.
سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهوری آمریکا در بسیاری از کشورهای جهان با استقبال رهبران و سیاستمداران روبرو شده است. منتقدین به این سخنرانی اکثرا سازمان‌های سیاسی افراطی هستند. در میان کشورها هم تنها ایران و اسرائیل واکنشی منفی نشان دادند. به باور کارشناسان سخنرانی روز پنجشنبه آقای اوباما از بسیاری جهات نقطه عطفی است در سیاست دولت‌های آمریکا. آقای اوباما در سخنرانی روز گذشته با تأکید بر پشتیبانی آمریکا از حقوق آزادی‌خواهانه مردم خاورمیانه و شمال آفریقا گفت فرصتی تاریخی پیش آمده است که نباید از دست برود.
We face a historic opportunity. We have a chance to pursue the world as it should be. There must be no doubt that the United States of America welcomes change that advances self-determination and opportunity.
آقای اوباما با اشاره به اینکه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز به دولت‌ها و خواست آزادی از خیابان‌های تهران شروع شد گفت آمریکا از خواست تغییر حمایت می‌کند و در کنار مردم این منطقه ایستاده است. آقای اوباما گفت رویدادهای 6 ماه گذشته نشان داد که سیاست خشونت و سرکوب دیگر کارایی ندارد و خواست‌های آزادی‌خواهانه را نمی‌توان با خشونت از بین برد.
The events of the past 6 months show us that strategies of repression and strategies of diversion will not work anymore.
در رابطه با ایران آقای اوباما گفت ما همچنان بر این مسئله تاکید داریم که ایرانیان استحقاق بهره بردن از حقوق جهانی خود را دارند و دولت هم نمی‌تواند صدای آزادی خواهان را خفه کند. در این میان بسیاری از رهبران کشورهای جهان از سخنرانی آقای اوباما استقبال و پشتیبانی کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفته‌های آقای اوباما درباره فرایند صلح خاورمیانه را تحسین برانگیز خواند و خواستار از سرگیری هر چه زودتر گفتگوهای صلح شد. پیش از این هم وزیر خارجه آلمان از موضع گیری صریح رئیس جمهوری آمریکا به نفع راه حل دو دولت اسرائیل و فلسطین در کنار هم استقبال کرده و گفته بود که آلمان از تمام تلاش‌ها در این راه حمایت می‌کند. وزیر خارجه اردن هم با استقبال از سخنرانی آقای اوباما گفت این اولین بار است که یک رئیس جمهوری آمریکا به این صراحت دورنمای استقرار یک کشور فلسطینی در محدوده مرزهای پیش از 1967 را مطرح می‌کند. سخنگوی دولت لیبی اما در واکنش به سخنان آقای اوباما ما گفت این مردم لیبی هستند که برای ماندن یا رفتن قذافی تصمیم میگیرند و نه آقای اوباما.
It's not Obama who decides whether Muammar Gaddafi leaves Libya or not. It's the Libyan people who decide their future.
برغم اینکه تمام دنیا در حال بحث و بررسی سخنرانی روز پنجشنبه آقای اوباما و نکات ضعف و قوت آن است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بی‌توجهی دنیا به این سخنرانی میگوید و اینکه این سخنرانی چیز تازه‌ای نداشته است.
در حقیقت سخنرانی باراک اوباما مورد توجه قرار نگرفت.
همین اینها باعث شده تا قضاوت‌ها در مورد سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا چندان مثبت نباشه.
استقبال از سخنرانی اوباما از مرزهای سیاست هم گذشت و مارک جاکوبز طراح مد گفت او از آقای اوباما مایوس نشده است و باراک اوباما یک رئیس جمهوری بزرگ است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. پس از گذشت 10 سال از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر در نیویورک که سرآغاز تحولات متعددی در آمریکا و سراسر جهان شد، روز پنجشنبه دادگاهی در آمریکا که مسئول بررسی پرونده این حملات است، ایران را هم در ردیف متهمان قرار داد. همکارم نوشین سید حسینی گزارشی در همین زمینه تهیه کرده است.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود گزارشی منتشر کرد که در آن ایران را در حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در نیویورک دخیل محسوب کرده است. بر پایه این گزارش، 2 تن از مسئولان بلندپایه امنیتی جمهوری اسلامی که از ایران گریخته‌اند، شهادت دادند که ایران از این حمله تروریستی پیش از وقوع آن آگاه بوده. هویت این اشخاص به دلایل امنیتی فاش نشده است. در دادخواستی که روز پنجشنبه در این باره در دادگاهی در محله منهتن شهر نیویورک ارائه شد، ایران به دلیل فراهم آوردن تسهیلات و حمایت از عاملان مرگبارترین حملات تروریستی تاریخ آمریکا محکوم شده و باید خسارت بپردازد. این دادخواست که شامل ادعاهای شاهدان پرونده و مدارک مربوط به آگاهی قبلی ایران از وقوع حملات تروریستی نیویورک است، به شکل مهر و موم شده در اختیار محکمه قرار گرفته و از همین رو روزنامه نیویورک تایمز امکان انتشار جزئیات این اقامه دعوا را نداشته است. بر پایه این گزارش، ایران و گروه حزب الله لبنان در طراحی حملات 11 سپتامبر دست داشته و به آموزش هواپیما روبایانی که مسئول اجرای این حملات بودند کمک کرده. شماری از مقام‌ها و وزرای ایرانی و گروه‌های حزب الله و القاعده از جمله متهمانی هستند که در این دادخواست از آنها نام برده شده است. برخی از وکلای خانواده‌های قربانیان این حادثه خواستار محاکمه غیابی متهمان این پرونده شده‌اند. بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق 11 سپتامبر، اسناد و مدارک محکمی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران پیش از وقوع حملات تروریستی 11 سپتامبر نیویورک تسهیلات لازم برای رفت و آمد اعضای القاعده به افغانستان را فراهم کرده. برخی از این اعضا همان هواپیما روبایانی بودند که برج‌های تجارت جهانی نیویورک را نشانه رفتند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی رادیو فردا قرار میگیرد تا نظرهای شما رو بشنویم. گوش میکنیم.
میخواستم به این آقای اوباما بگید شما نمیخواد درباره مناطق سوریه و طرفهای ایران اظهار نظر کنید. شما درباره کشور خودت برو اظهار نظر کن. برو اگه میتونی زندان گوانتانامو رو ببند یا ناهنجاریایی که تو کشور خودت سر اتفاق میفته اونا رو درست کن. تو نمیخواد بیای برای خاورمیانه تصمیم بگیری.
من خیلی ناراحت میشم از کسایی که مخصوصا میان روی خط رادیو فردا و به هر بهونه ای آمریکا رو سرزنش میکنن، مثلا برای زندان گوانتانامو. آیا این مقایسه با زندانهای قضایی و سیاسی ایران حرف به جاییه؟ واقعا به نظر من خیلی ناحقیه، چون زندانی های گوانتانامو از نوع موجودات واقعا خطرناک و تروریست هایی از قماش بنلادن ها هستن که صدها مسلمون رو حتی کشتند و میکشن تا به نتیجه بی جای خودشون که تحمیل عقاید سیاسی خودشون هست در قالب دین برسن. حال اینا با این بچه های معصوم و جوون و بیگناه ما که صرفا به گناه یه شرکت در تظاهرات یا حرفی رو زدن پدرشون رو درآوردن انداختنشون توی این زندان های کذایی کهریزک و الان نمیدونم زندان های سولهی قیچک کرج، آیا واقعا قابل مقایسه هست؟ آیا این انصافه؟
الو، من شبانی هستم. میخواستم بگم آقای خامنه ای از خانم کاندولیزا رایس به شدت میترسه. اگر خانم رایس و رئیس جمهور آمریکا کنید، آقای خامنه ای مملکت رو میذاره و فرار میکنه میره.
آقا سلام، خسته نباشید. خواستم جریان در مورد جریان معتاد کردن و معتادین منطقه فارس جنوبی بگم. من یه راننده کامیون دارم الان، برام کار میکنه. امروز رفتم برای یه مثال تریاک که توی مملکت مثل نقل نبات بوده شده 15,000 تومان گیرم نمیاد، ولی در عوض شیشه و کراک و هروئین اینه اون نقل نبات بسید هر کدوم از این ساقی ها هست. آقا تریاک همه بهش اعتماد داشتن، راحت هم بود، مشکلی که به وجود نمی آورد. الان هروئین راحت تر از تریاک به وجود میاد توی مملکت، دست بیاد راحت دست خودشون یه لطفی کنید. خدا حافظ.
شماره‌ی تلفن تماس با رادیو فردا رو یک بار دیگر به آگاهی شما میرسانم. شماره‌ی تلفن پیامگیر ما در شهر پراگ 20420221124113. شماره‌ی تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل می‌کنه 201-202-8287 220. در انتظار اظهار نظرها، پیامها و حتی پیشنهادها و انتقادهای شما هستیم. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای تولید کننده افزایش یافته است. افزایش این شاخص به معنای آن است که با تأخیری چند ماهه افزایش قیمتها به سطح خرده فروشی میرسد و شاخص تورم را افزایش میدهد. اما این تنها عامل افزایش تورم در ماهای آتی نیست. همکارم آرش حسنیا در گزارشی از چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران میگوید.
نرخ تورم در ماه‌های اخیر روندی روبه رشد با شتابی فزاینده را در پیش گرفته است. آنطور که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش بینی کرده، این روند ادامه خواهد یافت. نرخ تورم در فروردین ماه امسال به 13.5% رسیده است. از ابتدای مطرح شدن حذف یارانه‌ها و پرداخت نقدی آنها، تورم‌زا بودن این برنامه مایه نگرانی کارشناسان و تحلیلگران مستقل بود. اما افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر دلایل دیگری هم دارد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، دلیل افزایش نرخ تورم در ماه‌ها و هفته‌های اخیر را به عوامل سنتی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران نسبت می‌دهد.
عوامل سنتی زاینده تورم در ایران این بار هم نقش داشتند. از جمله تزریق انبوه درآمدهای نفتی در شریان‌های اقتصادی کشور، افزایش نقدینگی، هزینه‌های دولتی، کسری بودجه و غیره. اصلاح قیمت کالاهای یارانه‌ای و پرداخت یارانه‌های نقدی هم مسلماً مؤثر بوده، ولی دولت با متوسل شدن به بعضی اهرم‌ها تلاش کرده مانع از اون بشه که قانون معروف به هدفمند کردن یارانه‌ها به یک تورم بسیار بالا منجر بشه، از جمله از راه افزایش باز هم بیشتر واردات و همینطور از راه اعمال فشارهای امنیتی بر رؤسای واحدهای تولیدی و بازرگانی به منظور اینکه اینها نتوانند افزایش قیمتها رو روی کالاهای خودشون منعکس بکنند.
حال برای تایید این تحلیل سندی هم منتشر شده است. بر اساس گزارشی که حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی منتشر کرده، پارسال نقدینگی اقتصاد ایران بیش از 25% رشد کرده است. افزایش نرخ رشد نقدینگی نشان از تأمین هزینه‌های دولت با چاپ اسکناس‌های جدید، بی‌انضباطی مالی و سیاست‌های انبساطی دولت دارد. بر اساس این گزارش، نقدینگی جاری در اقتصاد ایران در پایان سال 89 به عدد 295 هزار میلیارد تومان رسید که نشان می‌دهد در 6 سالی که محمود احمدی نژاد بر صندلی ریاست دولت نشسته، نقدینگی در اقتصاد ایران بیش از 5 برابر شده است. حرکت نقدینگی سرگردان به بازارهای مختلف در چند ماه گذشته نابسامانی‌هایی را به دنبال داشته. کارشناسان بحران چند هفته‌ای در بازار طلا و سکه و پس از آن التهاب در بازار آزاد ارز را نتیجه حرکت این سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان می‌دانند. آنها بر این باورند این پول پرقدرت سرگردان می‌تواند در ماه‌های دیگر بازارهای دیگری را تحت تأثیر قرار دهد. مسعود نیلی، رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف نیز به تازگی با اشاره به تأثیر تزریق ماهانه 72,045,500 تومان پول نقدی یارانه‌ها به اقتصاد ایران از تأثیر این پول پرقدرت بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های آتی ابراز نگرانی کرده است.
اینجا رادیو فرداست.
حسین عمدانی، فرمانده سپاه پاسداران تهران بزرگ، روز جمعه گفت که جریان فتنه از بین رفته است. او افزود این جریان ممکن است در ادامه حرکتش وارد جریان انحرافی شود و از آن طریق عمل کند. هواداران آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی را جریان فتنه و هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را جریان انحرافی می نامند. بهروز خلیق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در ارتباط با سخنان فرمانده سپاه پاسداران تهران بزرگ به همکارم بهروز کارونی می گوید:
این چیزی که از طرف حسین همدانی مطرح شده نمیتونه واقعیت داشته باشه. اولا این که آن چیزی که به عنوان جنبش سبز شکل گرفته و اینها اسم فتنه روش گذاشتن، نه تنها از زنده هست، بلکه ما در بهمن ماه هم دیدیم که چگونه اومد به خیابونها و خانه‌ها این جنبش که برگرفته از جنبش دموکراتیک ایران هست به زودی و به سادگی از بین نمیره. ثانیاً باید این مسئله توجه داشت که این جریانی که الان به عنوان جریان انحرافی اینها اسم گذاری کردن با جنبش سبز از دو جنس متفاوتی هست. این جریانی که الان به عنوان جریان انحرافی ازش اسمی برند در حقیقت محصول اون کودتای نظامی است که در همون انتخابات صورت گرفت. در نتیجه این دوتا نمیتونن به هم نزدیک بشن و هدف برنامه یکسانی ندارن.
سردار همدانی بحثی رو مطرح کرده مبنی بر این که با اجرای طرح‌هایی با جریان انحرافی در بسیج مقابله داره میشه. تا چه اندازه به نظر شما هواداران احمدی نژاد در سپاه و بسیج نفوذ کردند که شاهد اجرای چنین طرحی هستیم؟
کلن احمدی نژاد کاندیدای بسیج و سپاه بوده و وقتی هم که در انتخابات دوره نهم و سر کار اومد بیشترین امکانات در اختیار بسیج و سپاه گذاشت، هم قراردادهای اقتصادی هم در رابطه با کابینه، و در انتخابات دوره دهم هم دیدیم که به کمک سپاه و بسیج و ولی فقیه احمدی نژاد تونست از صندوق‌های رأی بیرون بیاید. ولی در این جریان، در این شکافی که بین احمدی نژاد و خامنه‌ای شکل گرفته و در هفته‌های قبل بروز پیدا کرد، سپاه عمدتاً در جانب ولی فقیه قرار داره و به حمایت از آن برخاست. ولی این به مسابقه آن نیست که احمدی نژاد و مشاعی در بین نیروهای سپاه و بسیج نیرو ندارد. جریان های هستند یا گرایش وجود داره که همچنان از اینها دفاع میکنه، ولی خانواده شاهد کنونه چندان امکان بروز علنی نداره. و همون خاطر هم سپاه و بسیج تلاش خواهد کرد که با یک سری اقدامات نفوذ اونها رو در سپاه و بسیج کمتر بکنه.
فکر میکنید که آیا با توجه به تجربه دو سال اخیر، یعنی حرکت معترضان و نیز اختلافاتی که میان احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای به وجود اومد، باید شاهد تحولی در سپاه پاسداران و بسیج باشیم؟
هنوز این شکاف اینقدر گسترش پیدا نکرده که سپاه ها دو تکیه کنه یا بسیج ها دو تکیه بکنه و اینها مجبور باشن به یک اقدامات جدی دست بزنن یا تصفیه های وسیع شکل بدن تا بتونن این جریان را بعد از سپاه تصفیه بکنن. به نظر نمیرسه که در کوتاه مدت قضیه به این شکل پیش بره، به ویژه این که در شرایط کنونی خامنه‌ای تسلط گسترده‌ای بر سپاه و بسیج داره و از اونچنان اتوریته یا اقتداری در سپاه و بسیج برخورده است که به راحتی میتواند فرماندهان تغییر بدهد. و همین خاطر هم سپاه به نظر رسه که همین روال کار خوش ادامه خواهد داد، با یک سری اقدامات خانواده خواهد کرد که جریان مشای احمدی نژاد و نفوذش در سپاه و بسیج کمتر بکنه.
بر پایه آخرین خبرها، مقام های ایران با وجود آن که ممنوعیت خروج محمد رسولوف فیلمساز ایرانی را لغو کردند، به او اجازه نمیدند به جشنواره کن در فرانسه برود. همکارم مینا بهارمز از محمد عبدی، منتقد فیلم که در محل جشنواره کن حضور دارد، در باره موضوع هایی که در یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح شده پرسیده است. گوش کنید.
امروز در واقع جلسه مطبوعاتی برای فیلم این فیلم نیست ساخته جعفر فنایی و مشتبه میرتماس برگزار شد. جلسه مطبوعاتی جشنواره کن خب همیشه برای فیلم های بخش مسابقه برگزار میشن، اما استثنا برای این فیلم هم برگزار شد با حضور مشتبه میرتماس و سرژ توبیانا دبیر سینماتیک فرانسه که در واقع در این جلسه راجع به این فیلم و سینما ایران و وضعیت موجود در شرایط سیاسی و اجتماعی و سینمایی ایران بحث شد. آقای میرتماس در این جلسه یک ساعته گفت که افسوس می‌خوره که فیلمسازان زیادی در ایران ایده‌های مختلفی برای ساخت فیلم دارن اما امکان ساختش رو ندارن و او به عنوان یک فیلمساز ایرانی به همراه بقیه به این نتیجه رسیدن که به جای حسرت خوردن بهتره که با سینمای دیجیتال که همه چیز رو ساده کرده به ساخت ایده‌های خودشون بپردازن. حرف از تکنولوژی به میون اومد و اینکه خب تکنولوژی همه چیز رو ساده تر کرده و این میون در پاسخ به سوالی درباره پناهی می تماس اشاره کرد که همین الان پناهی از طریق اسکایپ در حال تماشای این جلسه است و نگاه ها متوجه رایانه شد که در گوشه ای از سالن قرار داشت، اما ظاهرا پناهی نخواست که از طریق اسکایپ حرفی بزنه و در این جلسه شرکت بکنه. می تماس گفت که در یک هفته، در واقع هفته ای که پس از اعلام حضور این فیلم در جشنواره کن در ایران بوده، مسئولان سینمای ایران هیچ عکس العملی به حضور این فیلم در کن نشون ندادن و او تونسته بدون مانعی از ایران خارج بشه. گفت شاید که مسئولان منتظر بودن که فیلم رو ببینن و بعد عکس العملی نشون بدن، که البته برخی از مسئولان سینمایی در جشنواره کن حضور داشتن و فیلم رو دیدن و حالا باید دید که آیا عکس العمل رسمی نشون خواهند داد یا نه. آقای میتماس به اضافه کرد که ماها، یعنی ایشون و پناهی و رسولوف، ترجیح میدیم که به جای اینکه به عنوان قهرمان در زندان باشیم، بیرون از زندان بتونیم به فیلم سازی خودمون ادامه بدیم.
آقای عبدی، بجز مسئله فیلم جعفر پناهی و فیلم های ایرانی، یه موضوع دیگه ای که ظاهرا جنجالی در فستیوال کن برپا کرده این مسئله فیلمساز دانمارکی و صحبتش در مورد هیتلره.
بله، لارس فون تریه در جلسه مطبوعاتی در واقع یک جنجالی به انداخت. خب یکی دو سال هست که فون تریه هر وقت در جشنواره کن شرکت میکنه همیشه جنجالی میشه، اما این بار جنجال خیلی بالا گرفت، برای اینکه عملا گفت که من با هیتلر احساس همدردی میکنم و بعد به گفتش که ابتدا من فکر میکردم که یک یهودی ام، اما بعدا فهمیدم که بیشتر از اینکه یهودی باشم یک آلمانی هستم، و به شوخی هم گفت که بله من یک نازی ام. البته خب لحنش در واقع لحن شوخی بود، اما خب به حال این قضیه خیلی بالا گرفت، اعتراضایی در همون جلسه صورت گرفت، بعد هم مجمع فیلمسازان اظهار تاسف کرد از حرفای لارس فون تریه در جشنواره کن و در نهایت هم از ایشون خواستن که جشنواره رو ترک بکنه.
یعنی امسال فیلم این فیلمساز دانمارکی هم در فستیوال کن نشون داده نخواهد شد؟
نه، فیلمشون نشون داده شد، همون روزی اتفاق افتاد جلسه مطبوعاتی که فیلمشون نمایش داشت و حتی بعد از این سخنان هم نمایش شب این فیلم برگزار شد، اما از خود ایشون خواستن که فستیوال رو ترک بکنه.
خب همونطور که وعده داده بودیم، فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. فریبرز سلام.
سلام، خسته نباشی جان.
فریبرز، امروز لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رسید، لهورها برای نایب قهرمانی و تیم‌های سقوط کننده بود و تا اونجایی که من میدونم سپاهان از هفته قبل قهرمان شده بود. از بازی‌ها چه خبر؟
سپاهان هم اونجور که اشاره کردی جان از هفته قبل بار خودش رو بسته بود، با کسب 66 امتیاز قهرمانی خودش رو مسلم کرده بود. جدال بر سر نایب قهرمانی و تیم‌های سوم و چهارم جدول که سهمیه آسیایی پیدا می‌کنن و دو تیم دیگه سقوط کننده غیر از استیلازین امروز چند تا نبرد حساس بود. تیم استقلال در همدان تونست پاس رو 2-0 شکست بده. با این پیروزی استقلال، آبیا خودشون نایب قهرمانی خودشون رو با 66 امتیاز مسجل کردن و باعث شدن که پاس همدان در رده 16 قرار بگیره و سقوط بکنه به لیگ 1. در ورزشگاه آزادی تهران پرسپولیس آتشبازی به راه انداخت و 5-1 پیکان قزوین رو شکست داد. پرسپولیسیا با این برد پشت سر ذوب‌آهن که سوم شده بود با 63 امتیاز، پرسپولیسیا قرمزا 58 امتیازی و در جایگاه چهارم جدول موندن و باعث شدن که پیکان که 5-1 به اینا باخته بود جزو یکی از تیم‌های سقوط کننده قرار بگیره، یعنی به اتفاق پاس و استیلازین در رده‌های 16 17 18 سقوط بکنند. و از جمله نتایج دیگه، سپاهان که قهرمانی خودش رو عزم کردن که مسجل کرده بود در یه بازی تشریفاتی در قزوین 2-1 به سایپا باخت و البته بعد از این بازی جشن قهرمانی گرفت. ذوب‌آهن هم تونست به خاطر اینکه جایگاه سومش رو حفظ بکنه 2-0 استیلازین رو شکست بده در اصفهان.
فریبرز، در کمتر از یک دقیقه بگو که امروز تا اونجا که من شنیدم مربی پرتغالی تیم ملی ایران اسامی بازیکنان رو اعلام کرده، درسته؟ کمتر از یک دقیقه وقت داری، برو بریم.
بله، امروز آقای کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بعد از حدود دو ماه کند و کاف و بررسی روی تیم‌ها و تیم‌های لیگ برتری اسامی 28 نفر اعلام کرد. از جمله یک نکته قابل تأمل تو این 28 بازیکن اسم علی کریمیه که مجدداً بعد از اون جنجال و سر و صداها به تیم ملی دعوت شد. البته این لیست منهای تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان که باید در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند هفته آینده و تیم پرسپولیس که باید در یک چهارم جام حذفی ایران با سپاهان بزنه. یعنی غیر از سپاهان و ذوب‌آهن و پرسپولیس این 28 نفر مربوط به تیم‌های دیگه میشن. من فکر می‌کنم که از روز دوشنبه اردوی آمادگی تیم ملی رو شروع کنه آقای کیروش.
سپاسگزارم فریبرز غریبه. پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم مهداد کارگردان فنی و علی شیبانی شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. جان خاکزاد، رادیو فردا.